أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مستفاد از برخی نصوص بود که عبارت بود از اشتراط صحت مطالبه قوایی به عدم مرور زمان بر حق به مقداری که متعارف ترک مطالبه در اون مدت نیست، ترک مطالبه به حق در یک مدتی که متعارف نیست ذوالحق مطالبه به حقش نکنه در اون مدت منشأ عدم جواز اقامه دعوا در محکمه و مطالبه بر اساس ادعا در محکمه میشه. یعنی قضیه ماهیت قضایی پیدا نمیکنه، کما اینکه دعوای مفصوله قابل تجدید اقامه نیست. کسی که ادعایی داشت و دعوا مفصوله شد به یمین و ختم شد، دو مرتبه مدعی حق اقامه دعوا مجددن نداره. این مطلبی که ما عرض کردیم غیر از عدم ثبوت حق واقعنه که در برخی از کلمات منظوره، عدم جواز مطالبه به معنای عدم جواز اقامه دعوای حقوقی و قضایی غیر از عدم ثبوت حق واقعی است. ممکنه حق واقعی طرف در ذمه اون شخصی که نسبت به اون حق اقامه دعوا نداریم ثابت باشه، ولی من حق مطالبه ندارم قضاییاً و حقوقیاً، و لذا نباید بین این دو مطلب خلط بشه. بحث ما عدم جواز مطالبه حقوقی بود، قضایی بود، و اما اینکه واقعا این حق ثابته ممکنه ثابت باشه، و اثر ثبوت حق واقعی اینه که شما بتونید مقایسه هم بکنید. ما در این جهت منع و ممانعتی نداریم. اون چه ما از اون نص استفاده کردیم عدم جواز مطالبه قضایی بود، ولذا اون چه در روایت محکی از حضرت امین سلام الله علیه در همین باب احیاء الموات از وسائل از اون روایت ذکر شده که الحق جدیدون مهما طال الزمان در ترک مطالبه، اون ربطی لو صدر عنه علیه السلام ربطی به اون چه محط بحث ماست که عدم جواز مطالبه قضایی نداره. اون میخواد بگه حقی که ثابت باشه گذر زمان اون حق رو اسقاط نمیکنه. یعنی اگر شما مالک یه خونه هستید، خیلی یه مدت طولانی بگذره غاصب از دست شما گرفته، این موجب نمیشه که حق شما ضایع بشه. حق پیشه یه کسبی که طرف میخواد بر خودش تولید بکنه مثلا پیدا نمیشه. مغازه کسیه، حق کسیه. حالا اگر بنا شد کسی 50 سالم توی مغازه آمد کاسبی کرد، این طور نیست که حق اون صاحب مغازه دستش بسته باشه و بگه دیگه من نمیتونم این آقا را از این مغازه بیرون کنم. صرف این که حق کسی رو ازش مدت طولانی گرفتن از اسباب مسقط واقعی اون حق نیست. کما سر حبهی فی بعض الکلمات، درستم هست. اگر من مدیونم به کسی، اون آقا اگر 50 سالم دین خودش رو از من مطالبه نکنه، موجب نمیشه که این دین از ذمه من ساقط بشه. از اسباب سقوط دین ابراءه، نه گذر زمان. اما این غیر از اینه که طلبکار حق مطالبه قضایی داشته باشه. ممکنه دین ثابت باشه ولی حق مطالبه قوایی نباشه. و من هنا یتبین اون چه در کلمات برخی از معاصرین مثل مرحوم آقای بجنوردی آمده که عدم جواز، عدم سقوط حق عمدتاً در راستای این نکته است که حق واقعی با عدم مطالبه ساقط نمیشه. اون حرف حرف درستیه و ما به این روایت بر سقوط حق واقعی هیچ استدلالی نکردیم و ادعایی هم نداریم در اون مجال. اسباب سقوط امور واقعی مثل ابراهه، عدم مطالبه از اسباب سقوط نیست. بله تو کلام ایشون علاوه بر این آمده که انه منظور اینه که حق مطالبه قوایی هم نداره. ما در اون نقطه با ایشون موافق نیستیم. مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف بحث رو که عنوان کرده، عنوان ایشون اینه من کان له علی غیره حق فی ملک لم یبطل حقه بتأخیر المطالبه. کسی که شیئی رو بر دیگری مالکه، حالا زمینی رو تو کلام ایشون هست زمینی رو مالکه، یا فرض کنید دین، هر چی، اگر کسی مالک شیئی بر دیگری باشه مطالبه نکنه به این ملکش، این موجب نمیشه که حقش در اون شیء باطل بشه. ظاهر این عبارت که انه اینه که ناظره به همون ثبوت واقعیه. اونجایی که ثبوت واقعی داشته باشه عدم مطالبه موجب سقوط حق نمیشه که حرف حقیه. تعلیلیشون فرموده که از اون تعلیل برمیاد که نه، اصلا منظورش همونیه که محل بحث ماست. ایشون تعلیل فرموده عدم بطلان حق رو اولا به اصل و ثانیا و هو العمده به بله والاحتجاج بالعادت ضعیفون. گفته چرا حق باطل نمیشه؟ چون اصل اقتضا میکنه که حق باقی باشه، استصحاب اقتضا میکنه بقای حقو. تا اینجا سازگار با همونه که حق واقعی ثابت نمیشه. اما بعد میگه والاحتجاج بالعادت ضعیفون. کسی بگه بابا عادتاً کسی خلاصه تو این مدت اگر مطالبه نکنه بعیده حق داشته و مطالبه نکرده، پس بنابراین این آقا که مطالبه نکرده حاکی از اینه که حقی نداشته که مطالبه نکرده. این ناظر به اون حسه محل بحث ماست. اصلا حاکی از اینه که علامه هم خلاصه یک خلطی بین دو مطلب کرده. آهنگ و شروع مطلب اینه که کسی که حقی داشته باشه عدم مطالبه موجب سقوط اون حق واقعا نمیشه، ولی بعد میگه چرا موجب سقوط نمیشه؟ کسی نگه موجب سقوط میشه چون عادتاً کسی اگر حقی داشته باشه مطالبه میکنه، پس عدم مطالبه حاکی از سقوط حق نیست چون این عادت حجت نیست. این حاکی از اینه که اون جنبه اثباتی مد نظر ایشونه و اینکه ترک مطالبه که انه حجت بر عدم ثبوت حقه، نه اینکه ترک مطالبه خودش مسقط حق باشه. ترک مطالبه خودش مبرع ذمه نیست، ترک مطالبه علامت و حجت بر عدم ثبوت حقه. این عبارت علامه حاکی از اینه که ایشون در مختلف اصلا منظورش از عدم سقوط حق به تأخیر مطالبه عبارت است از جایی که نه اینکه حق واقعا ثابت باشه و به ترک مطالبه مدتی ساقط نمیشه، بلکه منظورش جایی است که ثبوت حق مشکوکه و در اثر تأخیر در مطالبه احتمال میدیم حقی ثابت نباشه. و به سبب عدم ثبوت حق طرف مطالبه نکرده. این که باشه این همون فتوای معروفه دیگه. فتوای معروف اینه که به اصطلاح طرف حق مطالبه داره و تأخیر در مطالبه و ترک مطالبه در مدت طولانی موجب سقوط حق مطالبه نمیشه. خب پس بنابراین اون محط بحث ما غیر از بحث ثبوته، بحث جایی است که ثبوت شی در ذمه طرف مشکوکه بالاخره، اما جایی که طرف حق در ذمه او حتما ثابته، در این صورت تأخیر در مطالبه موجب سقوط اون حق، حق ثابته در ذمه نمیشه. این مورد انکار ما نیست. این امر اول. و این امر دوم، این قضیه این که میگیم طرف بعد از مضی مدت حق مطالبه نداره قوائیان، این غیر از اون مبناست که ملاک در مدعی موافقت ظاهره. کسی بگه ملاک در مدعی اونیه که قولش خلاف ظاهره، نه قولش خلاف اصل. قبلا گذشتیم مطلب دیگه. کسی که قولش خلاف ظاهره میشه مدعی. و که انه این روایت بر اساس این که تأخیر در مطالبه، اگر طرف آمده حالا مطالبه میکنه، که انه با ظاهر امر این که تأخیر مطالبه ناشی از اینه که دیگه حقی باقی نمونده بوده ولو به استیفاء قبل، پس این مطالبه او الان خلاف ظاهر بقاء حق فی الذمه است، چون اگر حقی می بود طرف مطالبه می کرد. این ترک مطالبه که انه ظهور در این داره که دیگه حق طرف استیفا شده. حالا اگر بناس طرف میاد ادعا میکنه که نه حقم استیفا نشده بعد از مدت طولانی، خلاف ظاهر ادعا میکنه. خب این که بگیم به اسلام قول این آقا که به ملاک خلاف ظاهر بودن، به ملاک خلاف ظاهر بودن که قول طرف اینگونه نیست که مسموع نباشه، مسموعه، منتها حجتش باید بر اساس بیانه اثبات بشه نه بر اساس یمین. ما میخواییم بگیم در ما نحنفی اصلا قول در محکمه مسموع نیست. کسی که قولش خلاف ظاهره، قولش در محکمه مسموعه. بنابر این که ملاک در مدعی اینه که قولش خلاف ظاهر باشه، منتها کسی که قولش خلاف ظاهره ولو موافق اصله باید اثبات بکنه، با قسم نمیتونه پیش ببره. این امرون، این که اصلا طرف حرفش ماهیت قوایی نداره، تو محکمه نمیاد، نمیتونه بیاد طرح دعوا بکنه، این امرون آخر. از کردم اون بیانه مصطلح رو که به درد نمیخوره، اون بیانه نه، اون بیانه مصطلح رو اقامه بکنه به درد نمیخوره. دیروز گفتم اون بیانه مصطلح به چیه؟ به اینه که بیانه بر حدوث بیاره، اون به درد نمیخوره. بیانه بر بقا، بله گفتیم بیانه بر بقا اصلا در این صورت مسموعه، ولیکن کلام اینه که این آقا اگر به منات این که قولش خلاف ظاهره به این منات باشه، نتیجهش اینه که طرف بیاد طرح بکنه و از طرف مقابل مطالبه قسم کنه. اگر بنابشه قولش به منات خلاف ظاهر میخواد به عنوان مدعی مطرح بشه، خب نتیجهش این میشه که مدعی حق داره از طرف مقابلش مطالبه یمین کنه. ولی ما گفتیم اینجا مستفاد از روایت اینه که این قضیه ماهیت قوایی نداره، حتی حق مطالبه به یمین هم نداره. انه کثیر لها ان تستحلفه ماله قبله من حق قلیل او کثیر، حق قسم دادنم نداره، در حالی که کسی که قولش خلاف ظاهره حق قسم دادن داره، میاد طرح دعوا میکنه، طرف مقابل که قولش مطابق ظاهره، برابر این که ملاک در دعوا مخالفت ظاهره، مطالبه یمین میکنیم، ولی ما اینجا میگیم که حتی در حد مطالبه به یمین هم حق طرح دعوا نداره. ماهیت قوایی نه در حد این که بیاد طرح بکنه دعوای خودش رو و بر اساس مطابقت با اصل مطالبه بکنه دیگه، بدون بیانه بیاد بگه خب این خونه قبلا مال من بوده، استصحاب بگه مال منه، خونه رو بیا بده من، مگر این که اون طرف و نهایت هم اینه که اون طرف مقابل خود این مدعی رو قسم بده که بابا تو به من اینو نفروختی. این یه مرحله. مرحله دیگه این که نه، این که حق نداره حرف خودش رو با استصحاب پیش ببره که هیچ، حق نداره با یک قسم خوردن حرف خودشو به کرسی بنشونه که هیچ، حق نداره طرف مقابلش رو هم به محکمه بکشه و او رو وادار به قسم بکنه. ولذا این حرف ما، حالا صحیح یا ناصحیحش دیگه اون بحث دیگه است، مرزش با اون چه دیگران معیار رو بعضی از آقایون دیروز میگفتن، خب این برگشتش به همینه که بابا ظاهر ملاک در قبول قول طرف موافقت و مخالفت ظاهره، هیچ اصلا بین الکلامین بونون بعید. حالا معارضم باز مجدد عرض میکنم. پس عرض ما باز اولا حرف اول ما این بود که این بحث حق مطالبه است نه بحث ثبوتی، و ثانیاً این که قضیه این که خب این قول این آقا شاید مخالف ظاهره، مخالف ظاهر بودن که ملاک در مدعی بودن رو میخواست رو بعضی مبانی شکل بده، ربطی به عرض ما اینجا نداره. مطلب سوم اینه که این عرض ما غیر از فرمایش صدوقه. مرحوم صدوق اولا محدود ادعا کرد، فرمود دار و اقار و عرض. اون عبارت، من خودم عبارت صدوق راستش مراجعه نکردم، انقدر دلگرم به حرف خودم بودم که دیگه نیاز نمیدیدم که برای کمک گرفتن حتی به حرف صدوق مراجعه بکنم. ولی اون محکی از ایشون در کلمات عرض و دار و اقاره. یک و عشر سنین دو ضابطه رو ایشون این قرار داده. اولا مطلق ادعا نکرده که هر حقی را، و ثانیاً در عرض و اقار و نمیدونم دار ملاک رو 10 سال قرار داده. ما اولا موضوع رو مطلق و ترک المطالبه به هر حقی میدانیم، مهر و دین و هر حقی، ارث و 50 سال پیش ارث بابا رو تقسیم کرد، مسئله خیلی سیاله، 50 سال پیش ارث بابا رو تقسیم کردن، این آقا سر از تخم در آورده الان میگه آقا این ارث 50 سال منم یکی از ورثم. طول این 50 سال شما که الان 70 سال عمرته، این 50 سال کجا بودی که بیای بگی بی خود اون تقسیمو کردن منم شریک؟ الکلام الکلام. داشتیم بعضی از موارد بعد از 50 سال آمده طرف میگه بابا قسمت تقسیمی که قبلا کردید قسمتتون فاسد بوده، بعد تقسیم کردید و بشم دادن سهمی، اما آمده گفته قسمت فاسده است. هیچ مسموع نیست قسمت فاسده است بعد از 50 سال. و قد اقر رسول این 50 سال، همون تعبیر روایت، حق مطالبه به تجدید ملاحظه و بررسی را اصلا نداره، بره به کارش. عرض ما اینه، در حالی که صدوق در خصوص بعضی از موارد ادعا فرمود. و بعدم ملاک ما 10 سنین نیست، اصلا ما ملاک 10 سال نیست، ممکنه 2 سال باشه، 3 سال باشه، کما اینکه در مهر دیدید حالا یک شبه که هیچ، اون یک شبه ربطی به بحث ما نداشت. اونی که وقد اقامت مقرتن معهو حتی هلک، 3 سال با هم زندگی کردن، طول این 3 سال هیچ مطالبه ای. حالا بله اگر مطالبه یک شبه باشه، ولی غرض اینه که ملاک ما اینه که تأخیر مطالبه از مدتی که مطالبه در اون مدت متعارفه و ترک مطالبه در اون مدت دیگه معمول نیست. یعنی طرف مطالبه خلاف متعارف اگر بکنه قضیه ماهیت قضایی نداره، 10 سال بر ما ملاک نیست. صدوق بر اساس روایت یونس میخواست مش بکنه، اون حرفا رو زد، ما بر اساس این روایت. مستفاد از این روایت چه چیز بود؟ عمدتنم 3 فقره از این روایت بر ما مهم بود، یا 4 فقره که بعضیش مربوط به ما بود. یکی در روایت فقره اول این بود که بعد القسمه آمده طرف مطالبه میکنه، این دلالت بر مدعای ما اصلا نداره. صدر روایت این که زن و مرد هر دو مردن، ورثه زن آمدن ادعا کردن بعد از قسمت میراث، آمدن ادعا کردن مهر این خانم این آقا رو مطالبه کردن. حضرت فرمود بعد ما قسم، این غیر از اینه که به خاطر گذر زمان، بعد ما قسم یعنی اینکه اگر حقی داشته باشن باید در اون موعد مناسبش که قبل از تقسیم بیان، اینکه تقسیم شکل گرفته حالا میان مطالبه میکنن، این از قبیله قاعده تجاوزه. کسی اگر بعد از قسمت میراث بیاد بگه منم یکی از ورثه بودم، بعد از تقسیم میراث بوده در رفت آمد، حالا آمده میگه آقا منم جز وارثام، تا حالا ادعا نکرده بعد از قسمت، به مجرد قسمت دیگه حق مطالبه نداره. از روایت استفاده میشه حد بعد ما قسم حق مطالبه به حق به عنوان حق دین و امثال اینا نیست. به این مقدار ربطی به اون بحثی که ما گفتیم گذر زمان موجب ترک طول مدت موجب ترک مطالبه، این ربطی به اون نداره. این خودش چیز دیگه ایه که انهو گذر از یک امری ولو گذر زمان نباشه، اگر که انهو متعارف مثلا زمان قسمت مال که دیگه کسی که ما حقی داره باید چون که انهوی از قبیل هست کردم قاعده تجاوز ارث بعد دینه. خب این آقا اگر مهر طلب داره، این که میگم این آقا مهر طلب داره چون که وارث اون خانومه، خب این آقا اگر مهر طلب داره حقش قبل از ارثه، خب باید وقتی میدید اینا دارن تقسیم میکنن میامد مطالبه میکن. حالا یا متعارفش اینه یا موعد مطالبش اونه، ولو این که طول مدت نباشه. این شاید خیلی دلالت نداشته باشه چون میخواد بگه در اون محل و موعد مقرر شرعش اگر تجاوز بشه، کسی اگر بعد از محل رکوع در سجده بعد از محل رکوع شک در رکوع بکنه اعتراض نباید بکنه، نه از باب گذر زمان بلکه از باب گذر محل. کسی اگر بعد از تقسیم الارث بیاد بگه من به اصطلاح طلبکارم، نه به عنوان ارث بلکه به عنوان اینکه دین قبل الارث، حق نداره. چرا؟ برای اینکه وقت این مطالبه قبل از تقسیمه.
یا از باب عدم جواز نقض حکم قاضی،
منافات نداره اون که نقض حکم قاضی. آقای من حکم قاضی نه آقای من اون بحث دیگه است. نقض حکم قاضی اگر بنا بشه یه وارث جدیدی پیدا بشه اقامه بیینه بکنه، بلا اشکال حکم قاضی دیگه باید نقض بشه. میت رفت بعد معلوم شد این میت توی یک شهر دیگه ای دست گل به آب داده، اون آقا آمد شاخ شمشاد میگه منم بابا، منم داداش شماها، خب منم داداش شماها، میگن خب بیانه بیار، با بیانه اثبات کردی به منم بله داداش شما. چی؟
نه قاعده تجاوز شما فهمید جاری میشه
نه اون بیانه اقامه بر حدوث دین بکنه به درد نمیخوره. اونجا اگر بیانه اقامه بکنه برای این که این خانم مهر داشته و اصلا اینه که این مهر رو ادا نکرده مرد، به درد نمیخوره. یعنی حدوث در همون زمان قبل. بیانه بر حدوث دین علل قاعده باید مسموع باشه برای مدعی، چون بقیهش که استصحاب بقای دین خود حاکم میکنه. حدوث دین معناش نه حدوث بر خب میدونم مهریه دینه، اما کلام اینه که مهریه دینه اوان مطالبهش اون وقته. اینم همینطوره، اینم گفتیم اوان مطالبهش قبل از منتها، اون به خاطر تقادم زمان، این به خاطر اینی که محل مطالبه به دین قبل از تقسیمه. ولی در چند فقره روایت یکی این بود که خب مطالبه میکنه بعد از موت زوج، زن مطالبه میکنه، گفته میتونه. چرا نمیتونه؟ وقد اقامت معه مقرتن، ولو این که الان خانم زنده است، وقد اقامت معه مقرتن. یا اونجایی که به اصطلاح زن طلاق گرفته، بعد از طلاق که باز اقامت معه تو این فقره بود. در سه فقره دیگه من امروز کتاب رو نیاوردم، اینا مفادش این بود که اگر مدتی که در اون مدت مطالبه شکل میگیره برای ذوالحق، اگر مطالبه از اون اوان تعدی بکنه، دیگه حق این مطالبه به عنوان قضیه محکمه ثابت نیست. چه خصوصیت داره؟ حالا به جای صداق طرف قرض داده به طرف، 50 سال هم دیگه مطالبه ای نکرده تو محکمه، حالا بعد از 50 سال یه برگه پاره ای آورده که ببینید من 50 سال پیش به این آقا قرض دادم، آیا این صدق نمی کنه؟ فقط اقام مقرن به ترک استحقاق دین. چه چیزی می فرمان؟ اصلا معنای تعلیل این، اگر میبینید من تعبیر به الغاء خصوصیت کردم، این الغاء خصوصیت مصطلح نیست، این عموم تعلیله. عموم تعلیلی است که قاضی به الغاء خصوصیته. اینم مطلب سوم. میدونید که انه اینا جمع عرفی کرده، اون روایاتی که در باب عرض بوده و ترک مطالبه عرض و مثلا اینا دیگه، حالا از اون عرض به الغاء خصوصیتی کرده دیگه، اینا قطعا دیگه برای اینکه مدرک دیگه ای ذکر نکرده دیگه، قطعا این روایت ما مدرک صدوق نیست. اگر میخواید اینو به نام صدوق ثبت کنید
زن اگر خود زن مطالبه
نکرده باشه، ورثه مکروه که مطالبه کنه. خب پس بنابراین ایشون هم نتیجهش این میشه که این روایت، فهمش از این روایت همینه، متهم به بر کراهت کرده، جمع عرفی کرده. منتها در خصوص مهر جمع عرفی کرده، گفته اون روایات دیگه میگه که الحق جدیدون، یا اون که میگه دینون، اونا که میگه دینون یعنی حق مطالبه هست، این میگه خلاصه لقد اقامت معه، اینا دیگه نیان مطالبه کنن. خیلی خلاصه این جمع عرفی وقتیه که تعارض و تنافی باشه، در حالی که گفتیم مفاد این روایت حیث مطالبه اثباتی قوایی است، و اونی که میگه دینون بحث ثبوتی است. اون در اونجا میگه اگر خانم قبل از دخول مهرش رو مطالبه نکرد و رضایت و تمکین داد، نتیجش اینه که خلاصه اون مهرش دین در ذمه میشه. اما این دین در ذمه رو تا میتونه در محکمه از این به بعد بیاد مطالبه بکنه اون جایی که احتمال داره این دین قبلا استیفا شده؟ ما این روایت رو اینجوری که ما معنا کردیم اصلا هیچ تعارضی نداره با اون ادله. بله درسته، عمومات ادعا، بله عمومات. اما ایشون اینجا داره نه با عمومات ادعا، با اون ادله‌ای که بخواد بگه که دین واقعی و مهر ثابته. ما اصلا گفتیم اینا اصلا در دو وادیه، اونجا میگه دین واقعا ثابته، اینجا میگه که در محکمه این خانم نمیتونه مطرح کنه و بین این دو هیچ تنافی نیست. و یعنی یهدم و مطالبه به آجل، یهدم العاجل آجل، یعنی این که همونی که در عراق مرسوم مهر حاضر و غائب قرار میدن، مثلا ثلث مهر و حاضر قرار میدن، دو ثلث مهر رو دیگه حالا هر وقت طرف تونست. خیلی سنت خوبیه، یعنی در حقیقت مشارکت در جهیزیه خانم رو با این جور چیز میکنن که خلاصه ثلث مهر رو پدر داماد تحویل میده، پدر عروسم از خودش یه مقداری روش میگذاره. خدا رحمت کنه اون آقای میلانی، یادمه وقتی که عقد اخویه ما شکل گرفت، اون وقت مهر عاجل جمع میکنم 1000 دینار بود. البته نه این 1000 دینار الان که یک کاغذ یکیش میشه 1000 دینار، شما رو باش یه سمون نمیدن. 1000 دینار رو اون وقت یه خونه باش میشد خرید، 1000 دینار منتها 1000 دینار عاجل بود، 1500 دینار عاجل بود. مرحوم والد ما این 1000 دینار رو برده بودن اونجا تحویل آقای میلانی، دیدم آقای میلانی فرمودن که خلاصه این باشه خدمت خود شما که خودتون مثلا، چون که نتیجه این بود که باید اینو یه همونتون باید روش میذاشتن و خلاصه. ولی غرضم اینه که کسی اگر مهر حاضر و غائب داره بعد از عروسی دیگه مهر حاضر، این خودش از مؤیدات این اتفاقا بذارید من اینو بگم بعد شما اتفاقا اونی که بخواید بگید، این اتفاقا مؤید اینه که چون مهر حاضر وقت پرداختش چیه؟ حاضره نه عاجل. چون وقت پرداختش حاضره و عاجله، دیگه وقتی که عروسی شکل گرفت دخول یهدم العاجل، دیگه خانم فردا نمیتونه بیاد بگه که اون مهر حاضرم هم نگرفتم. اما اون مهر عاجل اصلا قرار دادن یک بخشی از مهر رو برای اندل مطالبه که اینجا میگن ولو 20 سال بعد، اون جای خودش. اما نسبت به مهر عاجل وقت مطالبهش که عاجله، اگر طرف بعد العاجل بیاد بگه من مهر عاجل رو نگرفتم، یهدم العاجل. یهدم العاجل نه اینکه معناش اینه که دخول موجب میشه که اون مهر واقعی ولو پرداخت نشده باشه منتفی بشه، حق مطالبه زن دیگه منتفی میشه. که لم یقل بهی احدون،
حالا اگر نگیم هم حق مطالبهش هم حالا فقط
حق مطالبهش ساقط میشه،
این میاد خدمت شما بکنم مقید میشه برای این روایت عبدالرحمنی که شما فرمودید که انتهاش هم یه حدی فرمودید بیان کرده، اینم در واقع این که میگه بقل اقامت محوم و قررتن چه جهت داره میگه؟ به جهت اون
چرا عاجل داره میگه؟ اون وقتی که میان مطالبه مهر خانم بعد از مرگ شوهرش میکنه، مهر عاجل رو فقط مطالبه میکنه یا کل مهر رو؟ آقای من حدی که آخر
روایت
کل مهر، کل مهر آقای من، آقا آقا، اونی که در روایت آمده بود وقت اقامت معه و مقررتن، حالا که شوهر وقت هلک، زن میاد مطالبه به مهر عاجل فقط میکنه، خیلی خلاف ظاهر میفرماد. نه، یعنی عمل کردن، من لا اظن فقیهی بگه که اگر دخول شکل گرفت و طرف مهر عاجل نداده مهر ساقطه. یعنی اگر زن بیچاره گفت باید مهرمو امروز بدی، ولی خب یعنی بدون این من تمکین لازم نیست بکنم، ولی من خانومی میکنم، آقایی میکنم به یک معنا، تو رو به زحمت نمیندازم الان، اما باشه بعدرم تو مردونه کن، وقتی که دستت باز شد به ما بده و من تمکین میکنم. آیا فقیهی پیدا میشه بگه که رو فرموده اشتباه فرموده؟ اگر فرموده من بعید میدونم فقیهی همچه حرفی بزنه. بله؟ بله؟ به هر حال این یبقا در مقام این روایت محکیه از نهج البلاغه که الحق جدید و انطال زمان مطالبه به اون. خب این روایت رو به عنوان معارض، اصلا مرحوم صاحب وسائل در این باب این روایت رو آورده تا اون روایت یونس رو در ترک مطالبه خراب بکنه، بگه که خلاصه گفتنی نیست و مثلا کذا. خب این روایت مشکلات متعددی داره. اولا خب میگن که تو نهج البلاغه هم نیست، حالا ولی عرض کردم توی چند مصدر یکیش وسائل به نهج البلاغه نسبت داده، شیخ حسین آل عصفور هم به نهج البلاغه نسبت داده. یه مقداری صعبه ما بگیم که صاحب وسائل خطا کرده. و ثانیاً خیلی خوب نهج البلاغه، اولا ثانیاً اصلا بنا نیست که هر روایت که در نهج البلاغه است معتبر باشه، و ثالثاً اصلا این روایت ربطی نداره به اون بحث محل دعوای ما. بسیار خوب، فوقش میشه عموم، فوقش میشه اطلاق. خب در اطلاق شما از عموم باید و از اطلاق رفعیت کنید نه از خصوص. میگه آقا حق مطالبه محکمه‌ای بعد از طول مدت ندارید، بعد از 10 سال حق مطالبه ندارید. اگرم از کردم یا رو خیلی در نهایت المطاف نوبت به اینجا نمیرسه، قبل از اینا جلو جلو مندفع استدلال به این روایت بر معارضه، چون مفاد این روایت همونطوری که اشاره کردیم بحث ثبوتیه و این که با تقادم حق و قدم ظلم موجب نمیشه که حالا ظلم کهنه شد حق ما از بین بره. این روایت اینو بخواد بگه. و اصلا باز به قرینه مقابله با باطلی هم که در روایت فرض شده بخواد یک معنای باز اوسعی رو بگه، این که حالا یه به اصطلاح باطلی گل کرده برای بعضیا، یه چیزایی باطل موجب نمیشه که دیگه با خلاصه تلعلعش و اینها جای حق رو بگیره، اونم میتونه باشه. یا امر عامیه، باطل با تزویق و ترویج و اینها اینگونه نیست بتونه جای حق رو پر کنه. حق همیشه موندگاره، همیشه ثابته، همیشه نوعه، همیشه قابل برگشت نیست. خدا حقه، حالا از خدا قدیمه، آیا موجب میشه که دیگه پس بنابراین به خاطر قدمش ثابت نباشه، حق نباشه؟ باطل حالا گل کرده، بت پرستی گل کرده، یه اموری گل کرده، باطل باطله ولو گل کرده باشه، ولو رو کار باشه، ولو سر کار باشه. این رو باید اینو میخواد بگه، هیچ ربطی به اون بحث فقهی ما نداره. و رضا به نظر ما دیگه به همین مقدار در این بحث بسنده میکنیم. در ذیل اون عرضم در این مسئله اینم اضافه کرده بودم که ظنی این که در برخی روایات دیگه هم بشه بر اون چه از این شرط ما ادعا کردیم تأیید و استشهاد آورد. ولی اون که به تفصیل دیگه الان یادم نیست، اما اون زمیمهی که باز آخر اون نوشتم، نوشته بودم که وغنی این که این مسئله و این شرط قابل تأیید به برخی از نصوص و مدارک دیگه هم هست. و اما مسئله دیگر چهارم، غیر از این ستایی که عرض کردم، بحث تطبیق این روایت معتبره عبدالرحمن بر اساس اعراض که در کلام مرحوم فیض کاشانی بهش اشاره شده. در وافی مرحوم فیض فرموده مؤیده، منتهاشون مؤیده روایت یونس آورده، مطلبی رو که بر اساس روایت یونس، و ما میگیم روایت عبدالرحمن که ما گفتیم، ایشون مؤیدش روایت مربوط به سفینه منکسره فی البحر آورده که مال مردم که اگر فرو رفت و غرق در دریا شد، کسان ما غاص علیه الناس، مال غائص میشه، اونایی که رما به البحر مال اصحابشه، و اما اونایی رو که مردم معمولا دیگه ترک اونها میکنن و غاص علیه الناس، برای همون اهل غوصه، ایشون فرموده اینم مؤید اون میتونه باشه. این مطلب اگرم باشه که ما از اینم امتناع نمی کنیم، اینم مؤید عرض ما میشه، نه اینکه منافات نداره، بلکه مؤید عرض ما خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.